جوش اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه‌ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگرم ظرفا رو با دست میشورین، اونها رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آبکشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمی‌کنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتری هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه‌های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
به نام خداوند کیهان و هور که چشم بد از خاک ایران به دور. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. ما حلقه اگر بر در مقصود زدیم، از بندگی حضرت معبود زدیم. این الفت ما به دوست امروزی نیست، یک عمر دم از مهدی موعود زدیم. اللهم اجل ولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره والمستشهدین بین یدی. اول سلام و بعد سلام و سپس سلام، با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام. زیباترین واژه رو تقدیم میکنم به شما شرمنده عزیز و ارجمند رادیو معارف که امروز جمعه 28 آذر ماه 1404 و 28 جمادی الثانی 1447 با ما همراه هستید در بخش اول برنامه‌های رادیو معارف. انشالله تا دقایق دیگر اولین برنامه یعنی مبنا رو تقدیمتون میکنیم. 6:35 دقیقه میتونید با تبیان همراه باشید، تفسیر روایی قرآن کریم در بیان آیت الله سیفی مازندرانی. 6:55 دقیقه در شرح اشتیاق دعای شریف ندبه رو با نوای جناب آقای جعفر ملائکی از ذاکرای خوب مشهد امام رضا تقدیمتون خواهیم کرد. گنج سعادت رو میتونید 7:40 دقیقه بشنوید، اخلاق توحیدی در بیان استاد محمد هادی فلاح، و ساعت 8 از آخرین رویدادها و اخبار مربوط به ایران و سایر نقاط جهان در قالب اخبار سراسری آگاه خواهیم شد. قند و نمک رو امروز 8:35 دقیقه بشنوید، 9:30 دقیقه با برنامه زنده تا جمعه ظهور با شما شرمنده‌های عزیز و ارجمند عاشق امام زمان همراه خواهیم بود. 10:30 دقیقه شفا تقدیمتون میشه، 10:45 دقیقه یک قطره از دریا، کلامی از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه ما رو به ساعت 11 خواهد رسوند. ساعت 11 شرمنده اخبار معارفی خواهید بود و ادامه مجموع برنامه‌هایی که انشاءالله تا ساعت 14 تقدیمتون خواهیم کرد، و آرزو میکنیم که افتخار همراهی با شما شنوندگان عزیز و بزرگوار رو تا پایان این بخش از برنامه ها داشته باشیم. اگر درباره هر کدوم از برنامه ها نظری داشتید، پیشنهاد یا انتقادی داشتید، بر ما منت بگذارید، با همکاران عزیزم در تماس باشید. 162 و 30162 راه های ارتباطی روابط عمومی سازمان صدا و سیما است و پذیرای نظرهای ارزشمند شما شنوندگان عزیز و بزرگوار. دعوت میکنم که از همین ثانیه ها با برنامه مبنا همراه باشید، درس کلام حجت الاسلام و المسلمین ربانی گلپایگانی، و بعد از این برنامه انشالله ادامه برنامه ها رو تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. آرزو میکنیم که با ما همراه باشید و از تک تک برنامه هایی که تقدیمتون میشه نهایت حظ و بهره رو ببرید. اینجا رادیو معارف.
يا من يعلم ما بضميري يا رب يا مالك أمري ومصيري يا رب.
قضية امامت و ولایت اونچنان که در تاریخ اسلام هم مشخص است، معلوم است، یک قضیه الهی است. مبنا، بررسی کلامی مسئله امامت.
ندعوك اذا ما دبرنا الهمنا خير التدبير فالامر بيدك وسبحانك فالامر بيدك وسبحانك.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلی الله علی سیدنا و نبینا و محمد و آله الطاهرین. بحث مربوط به آیه شریفه مودت فی القربا که قبلا طرح شده بود و مورد بحث قرار دادیم، اگر خاطر شریف دوستان باشه به نقل اقوال مشاهیر از مفسرین اهل سنت ابتدا پرداختیم. بر اساس ترتیب تاریخی عده‌ای از اونها را نقل کردیم، عباراتشون را. یک شخصیت دیگری هم که حالا از بالاخره مشاهیر مفسرین اهل سنت است، عصرش به ما نزدیکتره، آقای آلوسی است، سید محمود آلوسی، تفسیر روح المعانی. ایشون متوفای 1270 هجری قمری است. خب آقای آلوسی در تفسیر این آیه 4 قول را نقل کرده، 3 که همینا بود که در کلام ابن کثیر دیگران بود. قول 4 هم اون قولی است که قبلا هم در بعضی از اقوال بود این قول نقل کردیم، که گفتش که لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا ای فی قرباکم. قول 4 اینه، یعنی صله رحم، مثلا اقوام خودتون را، شبانان خودتون را، این را دوست بدارید. قول 4 این است. بعد آقای آلوسی، حالا بخوام خلاصه از کلام ایشون هم عبور بکنیم، اولین قولی که ایشون آورده همون قول اول ابن کثیر که خطاب به قریش است و یا حالا غیر قریش است و مقصود است که الا المودت فی القربا ای مودتی من حیث القرابه، مودت من از نظر خویشاوندی. این قول اولی است که ایشون نقل کرده. و المعنا ان لم تعرفوا حقی لنبوتی و کونی رحمتا عامه و نعمتا تامه، اگر اینو قبول ندارید فلا اقل من مودتی لأجل حق القرابه و صلة الرحم التي تعتنون بحفظها. به شما مثلا رحم و چاوندی و اینا رو خیلی بهش اعتنا دارید. روایت ابن عباس رو هم که دیگه گفتیم، از ابن عباس میگوید ما من بطن من بطون قریش الا این که پیامبر با اونا فامیل بود، چاوند بود، و اینا میشون نرم. این قول اول. قول دومی که ایشون آورده است باید ذهب جماعتون الا ان المعنا لا اطلب منکو اجرن الا محبتکم اهل بیتی. اولا تعبیرش این است که جماعتون، یک جماعتی از مفسرین، این که میگه جماعتی از مفسرین قطعا در بین اهل سنت مرادشون هست، اینا بیشتر نظرشون اونا هست، حالا از تابعین از غیر تابعین، باید جماعتی گفتن که مقصود محبت اهل بیت پیغمبر است. بعد موقعی است که ابن جبر، یعنی سعید ابن جبر صدی، صدی کبیر، و عمر ابن شعیب همین قول را برگزیدن که مراد محبت اهل بیت. حالا آیا اهل بیت به معنای عام است؟ اینو مطرح میکند این طبق این قول، آیا ولد و عبدالمطلب به طور عام است؟ میگه بله، بعضی ها گفتن که قیله که مراد کل فرزندان عبدالمطلب و خاندان پیغمبر، و قیل علیون و فاطمه و ولدهما، یعنی امام حسن و امام حسین علیه السلام. اینم یه قوله که نه، این اهل بیت خاص است، عام نیست. و روی از ذالک مرفوعا، این قول خاص روایت دارد، روایت مرفوع الی النبی، مرادش هم روایت ابن عباسه، روایت ابن عباس که سألو که من حاضر قربانی اقربای شما کی هستن، فرمود علیون و فاطمه و ابناهما، میگوید این روایت هم داره این قول، ولی ایشون نقد میکنه اینجا داته به این روایت، میگوید و سعد و حاضر خبر علا ما قاله و سیوتی، سیوتی گفت ضعیف هست، ایشون هم میگوید ضعیف هست. بعد میگوید و نص علا ضعفهی فی تخریج احادیث الکشاف ابن حجر، حالا غیر از سیوتی که اینا تضعیف کرده، ابن حجر عسقلانی، ابن حجر عسقلانی یک کتابی دارد به نام الکاف شاف فی تخریج احادیث الکشاف، یعنی تفسیر کشاف زمخشری را روایاتشون تخریج کرده و نظر داده که مثلا این روایت ضعیفه، این روایت چه است، صحیح است فلان. اونجا آقای ابن حجر هم این روایات چکار کرده؟ در اونجا تضعیف کرده سرله نص. پس نص على ضعفه فی تخریج احادیث الکشاف ابن حجر، این یک اشکال. بعد دوباره خود ایشون میگه اگر این صحیح می بود، اگر این روایت صحیح می بود، لو صحه لم یقل ابن عباس على ما حکی عنه فی الصحیحین، هم قول اول، اگر این صحیح بود که ابن عباس این روایت را از پیغمبر نقل کرده، خب دیگه خودش نمی آمد اونجا بگوید که مقصود مودت من هست، خودش این را نمی گفت، میگه پس اونم معارض با اینه، یعنی یه وجه دیگرش این است که اون روایتی که در صحیحین آمده است با این روایت معارضه داره، سندش هم که اینجوریه که اشکال داره، ضعیفه. پس هم سندن و همچون معارضه اقوا و قوی داره که اون روایت ابن عباس باشه، به این دو دلیل این نقد میکنه. ولی دوباره میگه خب بله این هست، حالا این برون بر میکنه مطلب را، میگه بله این هست، این نقدها وارده، الا انه روی عن جماعت من اهل البیت ما یعید ظالم، اما روایاتی هم از عده ای از اهل بیت داریم که معید همین قوله، یعنی همین که مراد امیرالمومنین و فاطمه زهرا، امام حسین، امام حسین علیه السلام باشن، وقت اینا رو نقل میکنن، اینایی که معید اینن، اخرج ابن جریر عن ابی الدیلم، همون روایات ابو الدیلم را از ابن جریر طبری می آورد که دیگه روایت نقل کردیم، این یک. و روا بازی روایت دیگری، زازان، اولش زه زنبوریست بعدش دالزاره، زازان انا علیین کرم الله تعالی وجهه، این هم یه روایت دیگری از امیرالمومنین که قال فینا فی آل حامین آیتون لا یحفظ مودتنا الا مؤمنون، که امیرالمومنین فرموده است درباره ما در سوره شورا که سوره حامین باشه یک آیه هست مربوط به ماست، حفظ نمی کند مودت ما را مگر مؤمن. ثم قرأ هذه الآيه قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في الى به عنوان معید دوم این قول می آورد. بعد میگوید معید دیگرش هم این است که کمیت شاعر معروف در شعر خودش به همین اشاره کرده، گفته از وجد نالکم فی آل حامیم آیتن، یعنی به همین روایت امیرالمومنین ایشون در شعرش اشاره کرده، تأولها منا تقی و معرب، بله یک آیه ای هست درباره شما اهل بیت در سوره حامیم، یک آیه ای هست که تأولها تفسیر کرده است، تأویل کرده است اون آیه را، منا تقیون، یعنی اونایی که تقیه میکنن با این که تقیه میکنن و معرب، اونی که نه تقیه نمیکنه و آشکارا، همه خلاصه گفتن که این آیه مربوط به شما هست، آیه مودت فی القربا، اینا روشون به عنوان معید میاره که این قول رو تأیید میکند. بعد خلاصه ایشون نظر نمیدهد که حالا شما چی میگی سرانجام، اون را که گفتید که معید داره، اینم که مثلا ضعف داره، دوباره این معید داره، چی میگید، حرف درست حسابی نمیزنه، ولی میگوید که من خلاصه عقیدم این است، اصل مودت اهل بیت که بلا شک دیگه در شک و تردیدی نیست، محبت باید داشته باشیم هر چه میخوام باشن، اصلا کار نداریم، همین مقدار که اینا وابسته به پیغمبرن از این حیث باید به اینا محبت بورزیم، کیف کار، بعد میگوید البته این حالا به تعبیر من مقوله به تشکیک است. قرابت با پیغمبر متفاوته. هر کس که قرابتش اشد باشد، این محبت هم نسبت او باید چی باشه؟ اشد باشد. لذا میگوید سمردت العلویین الفاطمیین الزم من محبت العباسیین. حالا اون عباسیین هم به خاندان پیغمبر هستن، علویین هم هستن، ولی محبت به علویین باید بیشتر باشد. علل قول به عموم القربا، اگر کسی قائل شد که این قربا اعمس را محبت به، نمیگه من چی میگم، بازم مردد میگه، میگه علل قول به این که القربا عام باشه، بازم این طبقه بندی میشه. علویین اشد و محبتن هستن. رهیه علل قول بالخصوص، حالا اگر قائل شدیم که خاص است، عام را نگفتیم چی؟ میگه قد تتفاوت ایزن، بازم تفاوت هست به اعتبار تفاوت الجهات و اعتبارات. مثلا ممکن است بگوییم فاطمیه زهرا مثلا باید بیشتر محبت داشت، مثلا عرض میکنم، حالا چیزی نگفته، ولی میگه ولو اگر خصوصا بگیم با اعتبارات جهات فرق میکنه. یعنی محبت به زهرا مثلا شاید مثل امیرالمومنین یک فرق داشته باشه، یا مثلا چیزی نگفته ولی خودش هم تو کلی میگه. خب حالا مودت یعنی چی؟ یعنی مودت یک امر قلبیه که هیچ ظهوری، بروزی، اثری در خارج داره نداره، همجور ما تو دلمون بگیم مودت داریم کافیه. گوید نه، به آثار و تلک المودت تعظیم. ببینید در راهنمایی میکنه که فقط این نیست که آدم بگه آقا این ذریه پیغمبر است، من دوستش میدارم. نه، این باید در عملم نشون داده بشه. مرحوم همیشه تو مزدوک آقا میرزا جواد آقای تهرانی، شاید این قصه رو براتون قبلا گفتم، من در شرح حال ایشان میخواندم مشهد، که در مشهد بودن و بسیار مرد الهی بودن، یعنی دور از ریا و دنیا و دنیاگرایی و اصلا عجیب دیگه، از اون عجوبه ها بعضی ها دیگه عجوبه میشن در بیتوجهی به دنیا، خیلی دیگه. ایشون اصلا قبرش سنگ نوشته نداره، یعنی اینقدر دیگه آدمیست که اصلا به دنیا اصلا و ابدا، قبرش هم در تو حرم و اینجا هم دفن نکردن، توی یا اون مشهد چیز گلزار شهدای مشهد چی اسمش چی بهش میگن اونجا را، با بهشت رضاوت. کسی هم نمیدونست که ایشون کجاست. کم کم فهمیدن مردم، حالا که فهمیدن رفتن یه شیره ها اونجا گذاشتن دو خب کل دیگه میرن، همه که میرن شهدا را زیارت کنن، زیارت ایشون هم زیاد میرن، بسیار مرد اهل در واقع زاهد و پیرایه، خیلی مرد عجیب بوده. از شاید که بعد حالا نسبت به این قضیه ما مخواستم بگم، یک روز مناسبتی بوده از اعیاد مذهبی، قدیر بوده یا غیر قدیر نمیدونم، یک سید بزرگوار میاد خانه ایشون تبریک بگه و احترام بکنه به ایشان، احترام بگذاره. یه بچه کوچولوی هم با خودش همراه داشته، مثلا 3-4 ساله، سر بچه 3-4 ساله یا یه دختر بچه با خودش داشته. یعنی که مینشینه بچه بر اساس اون حالات بچگیشه میره تو اون اتاق، میره تو اون اتاق، این درو باز میکنه، اون درو باز میکنه، میره هی میاد بچه هست دیگه. این که این میره بچه بر میگرده، ایشون هی بلند میشه، مرحوم آمرزا جواد آقای همشد که برای تهرانی، هی بلند میشه دوباره مینشینه، چند بار این تکرار میشه. پدر گمان میکند که این بچه با این حرکاتش اعصاب ایشون رو داره به هم میریزه، سعی در رو میزنه به هم دیگه، ایشون اعصابش ناراحت میشه، هی بلند میشه میشینه ناراحته، عذرخواهی میکنه، میگه ببخشید آقا، حضرت آقا، من میخواستم ببینم بچه، خلاصه بهانه گرفت و آمد دنبال من، عذرخواهی میکنم، این شما رو اذیت میکنه. ایشون میفهمن نه، من که ناراحت که نیستم، اذیت نیستم، یا شما بلند میشید میشین، من خجالت میکشم. فهمود نه، من هیچ ناراحت نیستم، چون که این بچه از اولاد حضرت زهرا سلام الله علیها هست، احترامش بر من واجبه، من باید احترام بکنم. این میره بر میگرده، من باید جلو پاش بلند شم. ببینید این طوری میشه ها، خیلی مسئله سنگین است، به این مسئله ساده نگیرید اینها رو، خیلی عجیبه. اون که شهید مطهری راننده اش سید بود، ماه رمضان دعوتش کرده بود برای افطاری، بعد که فهمید که ایشان آمدن، پا برهنه آمد تو کوچه به استقبال، پا برهنه، یعنی آقای مطهری اون شخصیت علمی وزین مشهور، پا پای برهنه اومد تو خیابون تو کوچه استقبال راننده و خانوادهش آمده بودن. استاد مثلا چرا اینجور؟ گفت نه، شما فرزند حضرت زهرا هستید. ببینید اینا را خلاصه باید یاد گرفت از این بزرگان، این رمز موفقیت آدم هست. حالا موفقیت هم بنا نیست که آدم مشهور بشه، اصلا ممکنه گمنام باشه. گاهی وقتا گمنام بودن خودش نشانه مشهور بودن از در ملأ اعلی. ملک غیر از ملکوته. ممکنه آدم در ملک خیلی هم مشهور باشه، اصلا در ملکوت اصلا ازش خبری نگیرن، کاری اصلا اصلا اسمش نمیبرن ملکوتی ها. ولی ممکن از یه آدمی اصلا در بین اهل ملک واقعا گمنامه، هیچ کس خبرش نمیگیره، ولی اونا هر روز ذکرش میکنن، به یادش هستن. اینا خیلی مسائل مهمه. در سعی کنیم خلاصه حالا حواسمون باشه. این سادات و نیه پیغمبر خیلی ایشون آقای بند خدا اینجور میگه تعظیم بکنیم، احترام بکنیم، قیام بکنیم به ادای حقوق، اتم قیام. بعد یک حاشیه باز میکنه میگه بعضی ها تهاون کردن، سستی کردن در این مسئله در باری احترام به اهل بیت، حتی عدو من الرفض از سلوک فیهاتی کل همیشه مسالک. گفتن اگر کسی دید که به این مسئله اهل بیت و اینا اظهار محبت میکند، مودت میکند، چه میکند، تعظیم میکند، این رافضی. یعنی آمدن گفتن اصلا این کهنده کار بدیه، رفض است. رفض یعنی خارج شدن و ترک کردن مثلا سنت و طریقه صحیحه. رفض را اینا به این معنا میگنن رافضی. به هر کس که تهاون کند نسبت به این رعایت حق خاندان پیغمبر، در واقع کوتاهی بکنه و بگه اینا که این کار را بکنیم رافضی هستیم، ما به رافضی چه کار داریم، توجه نکنه. میگه و انا اقول و قول شافعی. میگه ولی من نه، من همون را میگم که امام شافعی گفته است. بله یا را که بند، همون شعر معروف شافعی، قف بالمحسب بالمنا وحتف به ساکن خیفه ها و ناهزی سحرن اضافاز الحجیج و الى منا فیزن کملتت ملفرات الفائزی. بگو چی؟ بگو انکان رفزن خب با آل محمدین صلی الله علیه و آله و سلم فلیشهد الثقلان انی رافضی. این نظر امام شافعی طبق این بیت معروف معلوم است. ایشون معتقد بوده است که آیه مودت در رابطه با اهل بیت پیغمبر اکرم هست که این شعر را از جون نمی کنه. برحال آقای آلوسی نظر نمیده که این آیه شریفه چیه، ولی باز بعید نیست لا یبعد از این که این آخر دفعه میگه و انا اقول قول شافعی. دقت میکنید بعید نیست، چون این شافعی یه جای دیگه هم شعری دارد که بله یا آل بیت رسول الله خبکمو فرض من الله فی القرآن انزلهو کفاکم من عظیم الفقر انکم و من لم یصل علیکم لا صلاة له. بعید نیست حالا آمده از این متن جانم خب البته اون شعره را اینجا نیورده، این شعر فلیشهد الثقلان عن الرافضی خب با آل محمد بنای عام میشلا مثلا میگیره، اون را نیاورده. اگه اون آورده بود دیگه مطمئن میشدیم که ایشان همین نظر را دارد، اون یا آل بیت رسول الله را نیاورده. اما اینکه به شافعی مستند کرده است و خب میداند که شافعی اون رأی را هم دارد، این میتونه یه قرینه ای باشه که در مجموع نظر ابن کثیر را هم ما مثلا بفهمیم، بگیم در بین مفصلین اهل سنت ایشون هم به این قول تمایل داشته. ولی در نهایت خودش میگوید جمهور، جمهور مثلا میشه اکثریت، میگه جمهور قول اول را برگزیدن. یعنی بنابر نقل ایشان در بین اهل سنت قول مثلا مطرح‌تر و مشهورتر هم قول اول هست. اینا ما بدانیم یه جایی می‌خوایم بحثی کنیم، احیانا مخاطب ما یک مثلا شخصی از اهل سنت هست، خیال نکنیم که همینطوری که ما دیگه ارسال مسلم داریم پیش خودمون که مراد از اهل قربا اهل بیت پیغمبر است، اونا هم تو ذهنشون اینجور هست. خب اینا باید آدم بدانه، بدانه اون وقت با آگاهی حالا بحث کنه، بحث علمی کنه که انشالله در ادامه بهش میپردازیم. این هم اجمالا نظر آقای آلوسی. و بعدم ایشان دوباره بحثایی را میارد که دیگه حالا از این موضوع ما خارجه. منم پاورقی خودم اینجوری نوشتم، حالا این اظهار نظری که اینجا نوشتم کردم، گفتم گرچه آلوسی تصریحا قول خاصی را برنگزیده است، ولی از مجموع کلام او به نص می آید که قول مودت اهل بیت پیامبر البته به معنای عام آن مورد قبول او بوده است. این قول وارد است، زیرا مؤید رواقی اول این قول را نقد کرده است، همون روایت را، ولی سایر مؤیدات روای آن را نقد نکرده، دیگه بقیه را نگفته است که سندش مشکل دارد یا چه. و در ادامه هم به مسئله وجوب محبت اهل بیت خیلی تاکید داشته است و اینا، در مجموع بعید نیستیم را بتونیم بگیم. روح المعانی جلد 25 صفحه 47 تا 51، این هم قول ایشان. حالا یکی هم یک معاصر هم بگم دیگه، بحث پرونده بحث می‌بندیم. از معاصرین آقای مراقی، احمد مصطفی المراقی مصری، ایشون استاد الازهر بوده، شیخ الازهر بوده در عصر خودش، شخصیت برجسته ای بوده، یک تفسیر کاملی بر قرآن نوشته است که معروف است به تفسیر المراقی، متوفای 1371. این شخصیت است. آقای مراقی برعکس همه این مفسرین سنتی که تا حالا ما دیدیم، به خصوص از اهل سنت که قول اول رو معمولا مطرح می‌کردن، قول ابن عباس، ایشان آمده از اون قول حسن بصری رو اول مطرح کرده. قول حسن بصری چه بود؟ یه روایت هم داشت، این بود که مراد این استش که المودت الله فی اطاعتهی، قل لا اسألکم علیه اجرن الا المودت، ای مودت الله تعالی فی طاعتهی و القرب الیه. ایشون این ابتدا نقل کرده، میگوید ای، عبارتش این از ای، لا اسألکم علی تبلیغ ما ابلغکم بهی من هذا الدین القویم نفعا منکم فی دنیای، ولکن اسألکم ان تبدوا الله، خدا را دوست بدارید، و رسوله فی تقربکم الیه بالطاعت و العمل الصالح، قاله الحسن البصری. البته یه روایت هم داره، حالا از ابن عباس نقل شده، حسن بصری این قول برگزیده. بعد ایشان میگوید که اگر ما این قول را انتخاب بکنیم، دو تا دیگه قول هم ضمن این قرار میگیره، یعنی این را پوشش میدهد دو تا دیگه قول را. چی؟ یکی اون قولی که مودت داشته باشید به اهل بیت پیغمبر، اونم زیر این قرار میگیره، رو شامل میشه. یکی هم اون قولی که مراد مودت اقربائکم، اونم که بعد صله رحم باشد، مودت قربا، اونم شامل میشه. و یدخل فی ذلک مودت النبی صلی الله علیه و آله و مودت قرابته و مودت ذل القربا من المسلمین، همه اینا شامل میشه. و چرا؟ به چه دلیل؟ فإن من تقرب الی الله مودت الله، هر کس که مودت خدا را داشته باشه و بخواد تقرب به خدا بجوید، از چه راهی میجوید؟ از راه طاعات دیگه، از راه دستورات الهی. یکی از دستورات الهی هم مودت اهل بیت است، اهل بیت پیغمبر. یکی از طاعات و دستورات الهی هم مودت اقرباء مسلمین است، مسلمان ها، میگه اونها هم شامل میشود. پس بنابراین در واقع ایشون سه تا قول را یکی کرد، یک کاسه کرد، میگه. و قول دوم همون قول ابن عباس است، راجع به این که مودت من، که خطاب باشد به که؟ خطاب باشد به کفار قریش. اینو از ابن عباس نقل می‌کنه. بله دیگه چیز خاصی ایشون نداره به اون صورت، ولی اینکه اول اون را آورده بعید نیست که آدم تظاهر بکنه که ایشون اون قول را بهش تمایل داره، به خصوص که میگه اونا هم شامل میشود، بعید نیست که این مورد نظر ایشون باشه. نظر نداده البته، نه فرمودید. اینم تفسیر مراقی. خب حالا دیگه به همین مقدار این اقوالی که نقل کردم کافی است، من تفسیر دیگه هم دیده بودم، این نیاز نیست اونا رو بگیم. مثلا این تفسیر آقای روح البیان هست، یک تفسیری به نام روح البیان اسماعیل حقی، بله اون متوفای 1137 است، ایشون هم تفسیر داره. همین حرف هاست، یعنی حرف جدیدی منفرد نداره که بخوام معطل بشیم. از شوکانی، شوکانی البته اهل سنت نیست، از زیدیه است، منتها از اون زیدیه ای است که زیدیه چند تیره دارن. زیدیه، عالمان زیدی مذهب، گرایش هاشون